أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث در بیان کلام مرحوم محقق عراقی در منجزیت علم اجمالی بود و مفارقات ایشون با کلمات مخصوصا محقق نائینی. این دو بزرگوار هر دو مخالف مرحوم آخوند بودند، چون مرحوم آخوند قائل بود که منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضاء حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، محقق عراقی قائل به منجزیت علم اجمالی به نحو علیت تامه است حتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه. مرحوم نائینی قدس سره وفاقند شیخ بینابین تفصیل داده بین حرمت مخالفت قطعیه، تأثیر علم درش به نحو علیت و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا جایز نیست، و بین موافقت قطعیه که تأثیر علم درش به نحو اقتضاء و ترخیص در مخالفت برخی از اطراف امکان و جادار سقوطن، و اما اثباتن اون مرحله دیگری از بحثه. به هر حال این کلام مرحوم محقق عراقی قدس سره با کلام مرحوم نائینی این تفاوت درش هست. یک به اصطلاح جهتی در کلام محقق عراقی بود که گفتیم اختلافش با مرحوم نائینی اشبه به اختلاف لفظیه، اون مهم نیست، که تعبیر این بود که مرحوم محقق نائینی مثل مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودن متعلق علم اجمالی در حقیقت معلومه به تفصیله، اون چه اجمال داره انطباق اون معلومه به تفصیل بر خارج. مرحوم نائینی مرحوم آزیا فرمود اینجور تعبیر درست نیست، چرا که اجمال داخل در اون متعلق علم در علم اجمالی، یعنی در حقیقت اون معلوم شما درش اجمال هست، نه این که صرفا انطباقش بر خارج. چون معلوم مجمله انطباقش بر خارج اجمال پیدا میکنه. به هر حال این مهم نبود، مهم این بود که محقق عراقی قدس سره فرموده بود که متعلق علم اجمالی اون واقع متعینه همون طوری که گذشت، و این گونه نیست که متعلق علم جامع باشه اون طوری که در کلام آقای صدر آمده بود. البته ولذا گفتیم از این جهت بین کلمات محقق عراقی و محقق اصفهانی و محقق نائینی هم فرقی نیست در این که متعلق علم رو هیچ کدوم از این بزرگان جامعی که قابل انطباق بر متعدده نمی دانند. بلکه منظورشون اونایی هم که تعبیر به جامع کردن، جامع محتمل الانطباق بر اطراف متعدده، نه قابل انطباق. مرحوم محقق عراقی قدس سر رو فرموده حالت متعلق علم، اون واقع متعینه، منتها واقع متعین به صورت ذهنیش متعلق علمه، نه به واقع خارجی و معلومه بالعرض. پر واضح و روشنه. فرموده خب نتیجتاً اینه که علم اجمالی باید منجز باشه مثل علم تفصیلی، چون در حقیقت در علم اجمالی اجمال در اون خصوصیات، نه در اصل علم. علم به تکلیف معلومه، مثلا علم به وجوب صلات جمعه یا ظهر، اصل تکلیف معلومه، تعلقش به خصوصیت ظهر یا جمعه معلوم نیست. اصل حرمت خمر فی البین معلومه، این که اناء الف یا ب معلوم نیست. اجمال در خصوصیات دخلی در موضوع حکم عقل در وجوب امتثال و منجزیت علم نداره، چون اونی که موضوع حکم عقل به وجوب رعایت تکلیف، موضوع عبارت از همون تکلیف امر و نهی شارعه، اما اینکه امر و نهی به چه چیز تعلق گرفته، به اناء الف یا به صلات ظهر یا جمعه، اینا دخلی در موضوع حکم عقل در منجزیت نداره. و نتیجتاً اینه که پس بنابراین علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه و تأثیرش هم ایشون فرموده در تنجیز به نحو علیت، به این معنا که ترخیص در مخالفتش ممکن نیست، این گونه نیست که تأثیر به نحو اقتضا باشه. شارع نمیتونه همانطوری که در علم تفصیلی ترخیص نمیتونه بده، در علم اجمالی هم نمیتونه ترخیص بده. منتها ترخیص در مخالفت قطعیه نمیتونه بده، در این جهت مرحوم آزیا با نائینی و محقق اصفهانی مشترکن، ولی مرحوم آزیا یه تفاوتی با مرحوم نائینی داره که مرحوم نائینی میفرماد ترخیص در مخالفت احتمالیه و در برخی از اطراف میتونه شارع بده، ولی مرحوم آزیا میگه این هم ممکن نیست. ولذا بحث منتقل میشه به این قسمت بحث وجوب موافقت قطعیه از منظر مرحوم نائینی و مرحوم عراقی که تأثیر علم رو درش هر دو بزرگوار قبول دارن، منتها تفاوتشون اینه که آیا تأثیر علم در وجوب موافقت قطعیه و احتیاط تام به نحو علیت که نتونه شارع ترخیص در مخالفت احتمالیه برخی از اطراف بده که مرحوم آزیا میفرماد، یا به نحو اقتضاست که ترخیص در مخالفت برخی از اطراف معقوله و مجازه و منعی نداره که مرحوم نائینی وفاقا للشیخ میفرماد. خب در این بخش مرحوم محقق عراقی قدس سره که قائل به علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه هم هست، مبنای ایشون در این جهت اینه که عقل بعد از وصول تکلیف همان طوری که مخالفت قطعیش رو ممکن نمیدونه و جایز نمیدونه، با فرض وصول تکلیف، وصول تکلیف ولو به علم اجمالی، مخالفت احتمالیش هم جایز نمیدونه، چون در حقیقت اون واقع متعین فلبین بر عهده مکلف آمده و امتثال اون واقع متعین فلبین بدون احتیاط تام احراز نمیشه. چون علم به جامع که تعلق نگرفته که بخواد وقوف پیدا کنه بر هر یک از دو طرف و امتثال محقق بشه با اجتناب هر یک از دو طرف، بلکه اون چه به عهده آمده اون واقعی است که مردد بین دو طرف یا بیشتره. پس در حقیقت علم به جامع تعلق نگرفته، حالا که علم به جامع تعلق نگرفته بلکه به اون واقع متعین تعلق گرفته، اون واقع متعین باید امتثالش احراز بشه. این وجه کلام محقق عراقی قدس سره که در حقیقت حرف مرحوم عراقی اینه که همان طوری که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست، ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست، به دلیل تنجز اون واقع متعین در اطراف علم اجمالی که تردد داره در علم ما. این حرف محقق عراقی قدس سره. ولی مرحوم محقق نائینی قدس سره فرمایشش اینه که نه، ترخیص در مخالفت احتمالیه محظوری درش نیست. بله، بدون ترخیص اقتضاء تنجیز در علم هست نسبت به موافقت قطعیه، اما اینگونه نیست که ترخیص ممکن نباشه، به این دلیل که علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست. شما در مورد علم تفصیلی ترخیص در مخالفت احتمالیش رو در شریعت دارید و منجزیت علم تفصیلی فراتر از منجزیت علم اجمالی که نیست. اگر بناست ترخیص در مخالفت احتمالیه علم تفسیری جایزه، خب ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی هم محذوری نداره. در حقیقت مرحوم نائینی قدس سره نقض میکنه بر مرحوم آزیا که قائل به علیت علم اجمالی در تنجیز به لحاظ وجوب موافقت قطعیه، نقض میکنه به این که شما دارید علم اجمالی رو فراتر از علم تفصیلی قرار میدید در تأثیر در تنجیز، در حالی که دیگه علم اجمالی از علم تفصیلی فراتر که نمیره. اگر بناست در علم تفصیلی مخالفت احتمالیش جایزه و ترخیص شارع در مخالفت احتمالیش محظور عقلی نداره، چطور میشه شما بگید در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالیش جایز نیست؟ مرحوم محقق نائینی استشهاد میکنه بر امکان ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی به وقوعش در موارد امارات و اون اصولی که در ناحیه امتثال آمده، که در قاعده فراغ، در قاعده تجاوز، در مواردی که شک در خروج از عهده تکلیف وجود داره و در این حال شارع اکتفا کرده به موافقت احتمالیه و ترخیص داده در ترک موافقت قطعیه در موارد قاعده فراغ تجاوز، در حقیقت جعل این قواعد به مثابه ترخیص در ترک موافقت قطعیه است و عدم لزوم موافقت قطعیه است. خب حالا که این معنا در علم تفصیلی هست، خب در علم اجمالی هم به طریق اولا تازه باید این معنا محقق باشه. این کلام مرحوم محقق نائینی. مرحوم محقق عراقی از این نقض مرحوم نائینی پاسخ داده و فرموده شما خلط کردید، اون چه در این موارد به عنوان نقض مطرح می کنید اتفاق افتاده ترخیص در مخالفت احتمالیه حکم معلوم به تفصیل نیست، بلکه این موارد قاعده تجاوز، فراغ و امثال این از مواردی که تکلیف معلوم به تفصیل و اکتفا شده درش به موافقت احتمالیه، در این موارد شارع جعل بدل نسبت به اون وظیفه معلوم کرده. در حقیقت شارع اون تکلیفی رو که فلبین محقق هست اکتفا کرده در امتثالش به یک بدلی از اون واقعیت نه اینکه شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده باشه به این عنوان. شارع گفته اون شیعی که مشکوکه در این که امتثال تکلیف محقق باش میشه یا نه، اون رو به عنوان مصداق امتثال پذیرفته، گفته در مقام امتثال اکتفا میکنم به این فعلی که تحقق امتثال باهاش مشکوکه، اینو به عنوان امتثال شارع پذیرفته. یعنی در حقیقت از اون وظیفه واقعیه اکتفا کرده به یک مصداق تعبدی. شما باید نماز با وضو بخونی، در مورد قاعده فراغ نماز با احتمال طهارت در حال صلات رو به عنوان صلات مع الطهاره شارع پذیرفته. در مورد قاعده تجاوز شما باید مثلا رکوع انجام میدادید، حالا که رسیدید سجده، شارع اون فعل مشکوک احتمالش بر رکوع رو به عنوان فعل واجد رکوع پذیرفته. بلا قد رکعت، نه اینکه شارع ترخیص در مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم به تفصیل داده باشه، ولذا ایشون فرموده در مورد علم اجمالی هم ما همین حرفو میزنیم. شارع میتونه به برخی از اطراف به عنوان امتثال و جعل بدل اکتفا بکنه. شارع برخی از اطراف علم اجمالی رو، علم دارید به وجوب ظهر یا به وجوب جمعه، شارع بگه یک کدوم از اینا رو اگر انجام دادید من به عنوان امتثال اکتفا بهش میکنم، قبول دارم. اما این که شارع به عنوان این که ترخیص بده در این که لازم نیست شما تکلیف من رو احراز بکنید، نه وجدانن و نه تعبدن، فقط و فقط به موافقت احتمالیش اکتفا بکنید، نه در علم تفصیلی همچین چیزی واقعه و نه هم جا داره در مورد علم اجمالی معنا تطبیق بشه. کجا داریم در مورد علم تفصیلی که شارع گفته باشه که موافقت قطعیش لازم نیست، موافقت احتمالیش، مخالفت احتمالیش مجازه؟ اونی که هست شارع گفته اون فعل مشکوک رو به عنوان مصداق تعبدی امتثال پذیرفتن. فرق است بین این که فعلی رو به عنوان امتثال تعبدی پذیرفته بشه، این مشکلی نداره، این محذوری نداره، این در حقیقت مؤکد اینه که علم چه اجمالی چه تفصیلی منجزه، منتها می شود اکتفا کرد به امتثال تعبدی اون امر معلوم، لازم نیست امتثال وجدانی و یقینی درش باشه. امتثال تعبدی به جعل بدلی و اکتفای شارع به یک فعلی به عنوان امتثال، در علم تفصیلی این معنا واقع شده در موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و امثال اونا. در مورد علم اجمالی هم به این عنوان اگر از شریعت دلیلی بیاد مشکلی نداره. و در حقیقت این نقض مرحوم نائینی رو مرحوم محقق عراقی به این بیان پاسخ داده و فرموده این دلیل بر عدم علیت علم اجمالی در نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست. مرحوم محقق عراقی اکتفا نکرده به این پاسخ حلی بر این نقض مرحوم محقق نائینی، بلکه مرحوم نائینی نقض کرده بر مرحوم محقق عراقی با این پاسخ حلی که از نقض نائینی داده. جدای از این پاسخ حلی، نقضی رو بر نائینی ایراد کرده که فرموده لازمه کلام شما که میگید ترخیص در مخالفت احتمالیه اطراف علم اجمالی محظوری نداره، لازمه این کلام شما اینه که بپذیرید وقوع ترخیص در مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی رو. یعنی از اون مواردیه که امکانش مساوی با وقوعشه. و اینی که میبینید مشهور قائل به وقوعش نشدند، چون ممکن ندیدند، و الا اگر ممکن بود ادله اثباتی قاصر از وقوعش نیست. محقق عراقی قدس سره در حقیقت نقض کرده بر مرحوم نائینی به این که لازمه امکان ترخیص در مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی، مثلا وقوع این ترخیص به حسب ادله اثباتی، در حالی که هیچکی قائل نشده، به بیانی که انشاءالله متعرض خواهیم شد. الحمد لله رب العالمين.